بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ويشهد لساني أن البيع في النفس والفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم وثبت له الخيار في قولهم البيعان بالخيار ما لم يفترقا و نحوه. بحث در این بود که آیا شرایط و احکامی که مربوط به بیع هست اینها در معاهدات هم جریان دارد یا خیر. فرمودن که باید بررسی کنیم و این مسئله رو بر طبق مبانی موجود در معاهدات ما جواب بدیم. رسیدن به این مبنا که بنابر این که متعاطیین در معاهدات قصد تملیک رو دارن، آیا شرایط بیع و احکام بیع در این معاهداتی که طرفین قصد تملیک دارند جریان دارد یا خیر؟ فرمودن سه نظریه وجود داره. نظریه اول این بود که بگیم شرایط جاریست در این معاهدات مطلقا، اما از این که ما بگیم معاهدات مفید ملکیت یا مفید اباحه تصرف. نظر دوم این است که شرایط جریان ندارد مطلقا، هیچ کدام یک از شرایط بی جریان نداره در این معاهدات، چه قائل شویم به این که معاهدات مفید اباحت، چه قائل شویم به این که معاهدات مفید ملکیت. ببینیم دلیل این قول دوم چیه، چون دلیل قول اول رو در بحث دیروز بیان فرمودن. دلیل قول دوم این است که ما وقتی به نصوص و فتاوا مراجعه می کنیم، کلمه بی در نصوص و فتاوا ظهور در بیع لازم داره، و حالا که ظهور در بیع لازم داره نتیجه می گیریم که شرایطی همراه که برای بیع بیان کردن شرایط بیع لازمه. اون وقت باز شروع می کنن روی هر دو قول مسئله رو توضیح دادن. بنابر این که معاهدات مفید اباحه باشه، اصلا معاهدات عنوان بیع شرعی رو نداره. بیع شرعی یعنی اون بیعی که در نظر شارع مفید نقل و انتقاله و مفید ملکیته. اگر یک معامله مفید ملکیت نشود، شارع به این معامله اطلاق بیع نمی کنه. پس بنابر این که ما بگیم معاهدات مفید اباحت، اصلا این معاهدات عنوان بیع رو نداره. اما بنابر این که بگیم معاهدات مفید ملکیت، بنابر این که مفید ملکیت باشه، می‌فرمایند که ما وقتی به نصوص و فتاوا مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم کلمه بیع در بیع لازم استعمال شده. چهار مورد رو مثال میزنن که در این چهار مورد کلمه بی در بیع لازم استعمال شده. اون وقت فرمودن که اگر در یک موردی غیر از این چهار مورد لفظ بی به صورت مطلق وارد شده باشه، این مطلق انصراف دارد به همین فرد لازم. ما الان بنابر این که بگیم معاتات بیعون، یعنی وقتی مفید ملکیت شد میگیم معاتات بیعون، وقتی بیع شد این کلمه بیع مطلقه. مطلق انصراف پیدا میکند به اون فرد لازم، اون فردی که در اون چهار مورد، که حالا چهار موردش رو در تطبیق بیان میکنیم، اون فردی که در این چهار مورد محکوم به لزومه. بنابراین وقتی که اطلاق انصراف به بیع لازم داره، نتیجه میگیریم شرایط بیع لازمه و معاتات عنوان لزوم رو نداره قطعا، پس این شرایط در معاتات جریان نداره. این دلیل قول دوم. قول سوم تفصیل بود. فرمودن در این جایی که طرفین قصد تملیک دارن، اگر ما گفتیم معاتات مفید اباحه است، اینجا شرایط بی جریان نداره. اگر گفتیم معاتات مفید ملکیت، اینجا شرایط بی جریان داره. و دلیل این قول سوم از دلیل قول اول و از دلیل قول دوم روشن میشه. یعنی برای اون فرضی که مفید اباحه است و میگیم معاتات مفید اباحه است، دلیل بر این که شرایط بی در این فرد جریان ندارد همان دلیلی است که در قول دوم بیان شد. میگیم معاتات بنابر اباحه لیست به بیعن، بی نیست. وقتی بی نشد شرایط بی در او جاری نمیشه. اما بنابر این که مفید ملکیته، چرا اینجا شرایط رو جاری بکنیم؟ همان دلیلی را که برای قول اول بیان کردیم، که دلیل قول اول این بود معاتات بیع عرفیه و اگر بیع عرفی شد شرایط درش کاملا جریان داره. پس دلیل قول سوم تشکیل می شود از اون دلیلی که برای قول اول روی قول به افادت حال الملک و دلیل قول دوم روی قول به افادتها للاباحه. دلیل قول سوم از اینها تشکیل میشه. مرحوم شیخ بعد از بیان این سه نظریه یک احتمال چهارمی را هم به صورت و یمکن الفرق بیان میکنن، که معناش این است که این احتمال چهارم قائل نداره، به صورت یک احتمالی ما در اینجا بیان میکنیم. میفرمایند بیاییم شرایطی را که برای بی بیان شده این شرایط رو درش تفصیل بدیم. یک سری از شرایط از ادله و نصوص استفاده می شود، از ادله لفظیه استفاده می شود و یک سری از شرایط از ادله غیر لفظیه استفاده می شود. بگیم اون شرایطی که از ادله لفظیه استفاده می شود در معاطات جریان داره، اون شرایطی که از ادله لبیه و غیر لفظیه استفاده می شود اون در معاطات جریان نداره. چرا؟ در ادله لفظیه شارع خطاب می کند و طرف مخاطبش عبارت از مردم و عرفه. اگر شارع فرمود در بی نباید قرار باشد، این بی یعنی همونی که شما مردم بهش میگید بی، اون همونی که در عرف عنوان بی رو داره و ما شکی نداریم که معاطات چیه؟ بیع عرفیه. پس این شرطی که در دلیل لفظی آمده که قرار و جهالت نباید در بیع باشه، چون بیع عرفیه، معاطات هم یکی از مصادیق بیع عرفیه است، پس این شرط در معاطات جریان داره. اما اگر یک شرطی را از ادله غیر لفظیه استفاده کردیم، مثلا بعدن میخونید یکی از شرایط بی منجز بودنه و تنها دلیلی را که خود شیخ برای این شرط قبول میکند اجماعه. اجماع داریم که بی باید منجز باشه. شیخ انصاری میفرماید کلمه بی در لسان مجمعین انصراف به بیع لازم داره. مجمعین یعنی همین علما. این علما چون آمدن دو باب درست کردن، یکی بیع یکی معاطات، ما در روایات اینها این دو باب رو که نداریم، اما مجمعین یه باب بی دارن، یه بحث مستقلن برای معاطات دارن. پس ما نتیجه میگیریم کلمه بی در لسان مجمعین انصراف به بیع لازم داره و معاطاتون بیع لازم نیست، پس این شرط در معاطات جریان نداره. بعد از بیان این اقوال و احتمالات میان نظر خودشون رو بیان میکنن، میفرماین ول احتمال الاول لا یخلو عن قوتین، که ما بیایم بگیم معاطات مثل بیع به صیغه همه شرایط رو باید دارا باشه. چرا؟ دلیلی که اقامه میکنن میفرماین اما علی القول بالملک، دلیل شوشنه. اگر ما گفتیم معاطات مفید ملکه، معاطات می شود بیعون عرفیون و بیع عرفی باید همه شرایط بیع رو دارا باشه. اما بنابر این که بگیم معاطات مفید اباحه، چرا اینجا بگیم که همه شرایط رو باید داشته باشه؟ خوب فرض رو دقت بفرمایید. فرض ما اونجاییست که طرفین قصد تملیک دارند، اما فتوا داده این به این که معاطات مفید اباحه است. چرا مرحوم شیخ می‌فرماید در اینجا همه شرایط بیع رو باید داشته باشه؟ می‌فرماید که مسئله اباحه یک مسئله برخلاف قاعده است. قاعده این است که در اون جایی که طرفین قصد تملیک دارند، نتیجه معامله هم تملیک بشود. اما اگر نتیجه معامله اباحه شد، این میشه برخلاف قاعده. قاعده این است که العقود تابعتون للقصود، باید تابع قصد انسان باشه. خب حالا که برخلاف قاعده است، ما باید بریم ببینیم که این فقهایی که فتوای به اباحه دادن در کجا چنین فتوایی رو دادن. همون جایی که این فتوا رو دادن در همون جا ما برش اکتفا میکنیم، میگیم زائد بر او دیگه این اباحه وجود نداره. ما وقتی مراجعه میکنیم به فقها، میبینیم فقهایی که فتوای به اباحه دادن، اباحه را در معاملهی که واجدتون لجمیع شرائط الا سیقه و اون لفظ موجب لزوم در معامله، در این معاملهی که واجدتون لجمیع شرائط الا یک شرط، اینجا آمدن فتوای به اباحه دادن. اما در غیر این مورد بگیم حالا اگر شرط دیگرم دارا نبود، دو تا شرط دیگرم نداشت، اینجا کسی فتوای به اباحه نداده. و چون اباحه برخلاف قاعده است، ما باید اکتفا بکنیم به همان موردی که فتوای بر اباحه دادن. پس استدلال شیخ انصاری به خوبی روشن شد که چرا بنابر این که مفید ملک باشه شرایط لازم داره، بنابر این که مفید اباحه باشه همه شرایط معتبره در بیع رو لازم داره. بعد از بیان این مطلب، یه مطلبی رو از مرحوم شهید اول نقل میکنن. مرحوم شهید اول در باب معاتات آمده 5 مطلب را بیان کرده. مطلب اول فرموده است که با مال معاتاتی نمیتوان خمس داد، با مال معاتاتی نمیتوان زکات داد، با مال معاتاتی نمیتوان پول قربانی در باب حج رو داد. این مطلب اول. مطلب دومی که شهید فرموده است که در باب معاتات جایز است که سمن و مسمن هر دو مجهول باشند. اون کسی که داره یه چیزی رو اعطا میکند، دیگری ندونه که چی داره به اون میده، توی پاکتی بگذاره درش رو ببنده، اونم عوضی که میخواد بده در یک پاکتی بگذاره درش رو ببنده، این دوتا رو با یک دیگر معاتاتی رد و بدل بکنن. فرموده مانعی نداره سمن و مسمن در باب معاتات جهلش و مجهول بودنش مضر نیست. مطلب سوم فرموده اگر کسی معاتاتی رو به عنوان نسیه انجام داد، بیع نسیه به این است که بایه مسمن رو الان تحویل میدهد، ثمن رو مشتری بعد از 1 ماه 2 ماه میاد تحویل میده. در بیع نسیه گفتن مدت باید معین باشه که مشتری 1 ماه دیگه ثمن رو میده، 2 ماه دیگه ثمن رو میده. شهید فرموده اگر یک معاتاتی به عنوان نسیه واقع شد، جهالت العجل بهش ضرری وارد نمی کنه. مطلب چهارم فرموده اگر کسی جاریه ای را به نحو معاتاتی خرید، وطی اون جاریه جایز نیست. و مطلب پنجم فرموده است که اگر نقدین معاتات درشون واقع شد، شما قبلا خوندید در متاجر شرح لمعه در بیع نقدین، یعنی بیع طلا به طلا یا نقره به نقره، در بیع نقدین شرط
صحت تقابض در مجلس عقده. شهید فرموده حالا اگر نقدین را معاطاتی انجام دادن تقابض در مجلس عقد شرط نیست. این پنج حکمیست که مرحوم شهید فرموده. بعد شیخ میاد یک تحلیلی راجع به کلام شهید داره که عرض میکنه. و یشهد لسانی، ثانی این که بگیم شرایط مطلقا معتبر نیست، چه این که بگیم معاتاب مفید ملکیت چه مفید اباحه. دلیل چیه؟ ان البیع فی النص و الفتوا، بیع در نص و فتوا، ظاهر فی ما حکم فیه باللزوم، ظهور فی ما یعنی در اون بیعی دارد که حکم فیه باللزوم، حکم باللزوم شده در اون بیع. و ثبت له الخیار، خیار برای او ثابت است. فی قول هم البیعان بالخیار مالند یفترقا، بایع و مشتری خیار دارند مادامی که افتراق پیدا نکردند. خب این البیعان، بیع ظهور در بیع لازم داره، بیع که همون فروشنده و خریدار در اینجا، ولی ظهور در بیع لازم داره، چون بیع لازم بیعی است که درش خیار وجود داره، در بیع غیر لازم خیار وجود نداره. و نحو این قول. خب اما علی القول بالاباحه، بنابر این که بگیم معاتاد مفید اباحه است، چرا در اینجا اون شرایط جریان نداره؟ فواضحون، لان المعاتاد لیست علی هذا القول بیعا. معاتاد بنابر این که اباحه باشه بیع نیست، بیع فی نظر الشارع و المتشرعه. میگیم مگه بیع شرعی چیه؟ بیع شرعی اونیست که شارع مفید ملکیت بدانه، اذ لا نقل فیه، یعنی لا ملکیت فی عند الشارع. خب بعد اینجا یه تذکری میدم روی قول قائلین به اباحه، اینا رو تفکیک کنید از هم. روی قول قائل به اباحه، به قائل به اباحه میگیم پس ما در بعضی از روایات داریم که شارع اطلاق بی کرده، جواب میده فاذا ثبت اطلاق یعنی استعمال شارع علی فی مقام، شارع در همین معاتات مفید اباحه استعمال بی کرده در یک مقامی، فنحمله علی الجاری علی ما هو بیع به اعتقاد العرف، هم میکنیم بر این که جر یعنی عمل کرده بر اون چه که بیع است به اعتقاد عرف، لاشتماله علی النقل فی نظرهم، معاتات مفید اباحه در نظر عرف مفید نقل، شارع هم رو نظر عرف داره الان حرف میزنه. وقد تقدم سابقا فی تصحیح دعوى الاجماع على عدم کون المعاتاد بیعا، تقدم بیان و ذلک، خواستید مراجعه بفرمایید، تقدم به کتابهای ما صفحه 83 سطر 18 هم. اونجا آمد شیخ انصاری آمد ادعا کرد، یعنی نقل اجماع کرد که اینی که اجماع داریم بر این که معاتاد بیع نیست، منظور این است که معاتاد بیع لازم نیست. در صفحه 83 سطر 18 هم فی تصحیح دعوال اجماع لا عدم کون المعاتاد بیعا، اجماع قائم شده در اینکه معاتاد بیع نیست. خیلی خوب، بله، عرف عرف نوع مردم، عرف عقلا اهم از متشرع و غیر متشرع، عرف فرق میکنه. اونجا مرحوم شیخ اجماعی رو نقل کرد بر اینکه معاتاد بیع نیست، بعد آمد این اجماع را چه کرد؟ تصحیح کرد. فرمود اینی که اجماع داریم که معاتاد بی نیست، منظور این است که معاتاد بیعه لازم نیست و الا معاتاد بیع عرفی هست. خب و اما علی القول بالملک، بنابراین که افاده ملک بکند، چرا شما میگید شرایط بیع در معاتاد جاری نمی شود؟ بله، اما المطلق، مطلق یعنی کلمه بیع بدون قید، فی ینصرف الى الفرد المحکوم باللزوم، انصراف پیدا میکند به فردی که محکوم باللزومه. فرد محکوم باللزوم یعنی بیع لازم. فی قولهم البیعان بالخیار، اینجا یه نکته ای رو دقت بفرمایید، در بعضی از شروح مکاسب این فی قولهم رو متعلق گرفتن به مطلق، فلأن المطلق فی قولهم البیعان بالخیار الى آخر، در حالی که این درست نیست. باز من مطلب رو تکرار میکنم که مقصود شیخ اول روشن بشه بعد عبارت برای آن روشن بشه، و اون اینه. شیخ میفرماد ما 4 مورد داریم کلمه بی در بی لازم استعمال شده. در این 4 مورد اصلا مطلق نیست، در این 4 مورد بی در بی لازم استعمال شده. ما به قرینه این 4 مورد لفظ بی را که در موارد دیگر به صورت مطلق استعمال میشه، اون رو هم حمل میکنیم برای همین فرد لازم. حالا اون 4 مورد چیه؟ البیان بالخیار. خب اینجا خیار قرینه است که این بی مراد بی چیه؟ لازمه. قول هم، قول دوم، ان الاصل فی البی اللزوم. خب اینجا دیگه تصریح داره که مراد از بی بیه لازمه. و الخیارو انما ثبت لدلیله. قول سوم، ان البیعه به قول مطلق من العقود لازمه. خب باز در این عبارتشون تصریح کردن که بی از عقود لازمه. عبارت چهارم، و قولهم البیعه هو العقد الدال، که عقدم ظهور در معامله لازم داره. عقد در کلمات فقها ظهور در معامله لازم داره و نحو ذلک. و وقت ببینید در این 4 مورد کلمه بی قرینه‌ای وجود دارد که مراد بی لازمه. ما بیاییم بگیم در غیر این 4 مورد هر جا کلمه بی به صورت مطلق بود، مطلق رو هم بکنیم بر همین بیع لازم. پس رو این بیان ما فی قولهم متعلق به مطلق نیست، فی قولهم متعلق به چیه؟ احسنتم، فردی که محکوم به لزومه. محکوم در کجا؟ فی قولهم، در این عبارات 4 و بالجمله فلا یبقى للمتأمل شک، باقی نمیماند برای متأمل شکی در این که اطلاق بی در نص و فتوا، اطلاق یعنی همه استعمال بدون قرینه، یراد و بهی ما لا یجوز و فسخو، اون بیی که فسخش جایز نیست، الا به فسخ عقده، مگر اینکه عقد رو فرض کنیم به خیارن او به تقاولن، یا خیار وجود داره یا اقاله. اقاله یعنی فسخ طرفینی که با رضایت طرفین هر دو میان معامله را به هم میزنند. و وجه الثالث، قول سوم تفصیل بود. بگیم اگر بگیم معاتاد مفید اباحه است، شرایط نمیخوام، اگر مفید ملکه شرائط رو میخواد. ما تقدم لسانی علی القول بالاباحه، اون دلیلی که در وجه دوم گذشت بنابر قول به اباحه که منسل بالبیع ان، گفتیم معاتات بی نیست، ولل اول یعنی ما تقدم للقول الاول علی القول بالملک من صدق البیع علی، که بنابر اینکه مفید ملک باشد بیع عرفی بر معاتات صدق میکند. هین اذن، هین اذن یعنی چه؟ هین القول بالملکیه و این لم یکن لازما و یمکن الفرق، احتمال داره یه حرف چهارمی هم در اینجا زده بشود غیر از این سه قولی که بیان کردیم، بین شرط الذی ثبت اعتباره فی البیع من النص، اون شرطی که از روایات ما استفاده میکنیم، مثل همین که میگیم نهى النبی عن بیع القرار، از این روایت استفاده میکنیم قرار در بیع نباید باشه. خب اینجا بگیم بیع در روایات رو حمله بر بیع عرفی بکنیم، فیهملو علی البیع العرفی، اونگاه بگیم که معاتات هم بیعون عرفیون. پس در این صورت این شرط یعنی شرط قرار باید در معاتات هم مطرح باشه. و این لم یفد عند الشارع الا الاباحه، ولو اینکه شارع مفید ملکیت نداند، بین این شرط و بین ما ثبت بالاجماع، مثل شرط تنجیز که به اجماع ثابته علی اعتبار اون شرط البیع، اینجا چه بگیم؟ بناء علی انصراف البیع فی کلمات المجمعین الی العقد اللازم، بنابر این که بگیم کلمه بی در کلمات مجمعین انصراف به عقد لازم داره، وقتی انصراف به عقد لازم داشت بگیم این تنجیز فقط مربوط به عقد لازمه، در معاتات جریان نداره. خب عرض کردیم وجه فرق بین اینا چیه؟ وجه فرقش این است که در باب نصوص ما دو تا باب نداریم. از اول شارع در قرآن فرموده احل الله البیع، پیامبرم فرموده نهى عن بیع القرار، مخاطبشون عرفه، وقتی مخاطبشون عرفه باید بیع رو حمله بر بیع عرفی بکنیم. اما فقها و علما چون دو بحث مستقل، یکی معاتات یکی بیع دارن، و چون در کلماتشون غالبا بی را در بیع لازم استعمال کردن، بیایم در اینجا بگیم بی انصراف به عقد لازم داره. ولی احتمال الاول لا یخلو عن قوتین، احتمال اول که بگیم همه شرایط جاریه خالی از قوت نیست، چرا؟ لکونها بی ان ظاهرن علی القول بالملک، بنابر ملک معاتات بیعه کما عرفت از جامع المقاصد. و اما بنابر قول به اباحه، چرا میگید همه شرایط جاریه؟ فل انها لم یثبت الا فی المعاملت الفاقدت الاستیقه، اینجا یه چیزی رو به عنوان توضیح باید کنار مطلب داشته باشید. بنابر این که بگیم معاتاد مفید اباحه است، این میشه برخلاف قاعده، چون وقتی دو نفر همه بحثا اونجا است که دو نفر قصد تملیک دارن، وقتی قصد تملیک دارن اگر گفتیم مفید اباحه است برخلاف قاعده. حالا که برخلاف قاعده شد باید بریم ببینیم این اباحه عوضیه‌ای که برخلاف قاعده است در کجاها فقها گفتن. لم تثبت این اباحه الا در معامله فاقدت الاستیقه، معامله که فقط لفظ نداره، فقط فلا تشمل الفاقدت الشرط الاخر، اباحه شامل اون معاملهی که فاقد شرط دیگر ایزن، یعنی علاوه بر این که لفظ ندارد شرط دیگرم نداره، شامل او نمیشه. ثم انه حکی از شهید در حواشیش بر قواعد، پنج مطلب. یک،
انه بعد ما منع من اخراج المأخوذ بالمعاطات فی الخمس، مال معاطاتی رو به عنوان خمس نمیشه داد، به عنوان زکات نمیشه داد. بعد داره سمیه واب کتابهای ما کم داره و ثمن الحج به عنوان پول قربانی در باب حج نمیشود داد الا بعد تلف العین، یعنی العین الاخرى، مگر بعد از تلف عین. یعنی من الان یه پولی دارم در مقابلش یه مال معاطاتی به دیگری دادم، اگر اون مال معاطاتی در ید دیگری تلف شد، اینجا من میتونم این پول رو به عنوان خمس بدم، به عنوان زکات بدم، به عنوان ثمن الحدی هم بپردازم. این یه مطلب. ذکر مطلب دوم، انه یجوز ان یکون الثمن و المسمن فی المعاطات مجهولین، هر دوش میشه مجهول باشه. چرا؟ دلیل آورده لانها لیست عقدا، معاطات عقد نیست و جهالت در عقد مضره. مطلب سوم و کذا، یعنی یجوز و جهالت العجل در معاطات نسیه، زمانی که او باید ثمن رو بیاره معین نکنیم اشکالی نداره. مطلب چهارم و انه لو اشترا عمتا بالمعاطات لم یجز له نکاحها، اگر یک کنیزی رو به معاطات خرید جایز نیست نکاح. نکاح یعنی وصی. نکاح چند تا معنا داره، یک معناش در اینجا معنای همون وصی و جماع با او هست. قبل تلف ثمن وصیش جایز نیست. انتها. و حکی از شهید در باب صرف ایزن یه مطلب پنجمی، انه لا یعتبر التقابض فی المجلس فی معاطات نقدین، در معاطات طلا و نقره تقابض در مجلس معتبر نیست. خب ببینید، اولا چرا شیخ اینجا اومد کلام شهید رو نقل کرد؟ چرا؟ بالاخره اینها تمام یک ترتیب دقیق و فنی داره و اصلا یکی از امور مشکله کتاب مکاسب این است که انسان بفهمه این عبارت با عبارات سابق چه ارتباطی داره. ببینید شیخ فتوا داد که شرایط جاریه در بیت تماما در معاطات جاریه. خب حالا یک فتوای فقیه بزرگی مثل شهید در مقابلش قرار داره. شهید میفرماید ثمن و مسمن در معاطات میشه مجهول باشه، یعنی معین بودن ثمن و مسمن در معاطات لازم نیست. عجل در باب نسیه همینطور، تقابض در مجلس عقد همینطور. لذا مرحوم شیخ میخواد این رو به عنوان یک قول مخالف با فتوای خودش نقل بکنه و بعد ببینه که آیا این قول مخالف رو میتونه توجیه بکنه به طوری که با فتوای شیخ خیلی عرض میشود ناسازگار نباشه یا نه. و باز من این مطلب رو در پرانتز عرض بکنم، وقتی کسی با مکاسب مرحوم شیخ انس پیدا بکند به این نتیجه میرسه که شیخ در هر مسئله‌ای که فتوا میده سعی میکند دیگران رو با خودش موافق بکنه، ولو مونده با یک توجیهی در عبارت دیگران میاد فتوای دیگران رو موافق خودش میکنه الا اونجایی که دیگه هیچ امکانی نداشته باشه. در اینجام همینطوره. میفرماید کلام شهید دو قسمت داره. یک قسمت مربوط به این است که فرمود با مال معاطاتی نمیشه خمس داد، نمیشه زکات داد، نمیشه ثمن الحد کرد، نمیشود جاریهی که با او خریده انسان وصل بکنه. میفرماید این مقدار از فتوای شهید مبتنی بر این است که معاطات مفید ملک نیست، و الا اگر شهید هم مثل ما معاطات رو مفید ملک بداند
این حرفا رو نمیزنه. این اوله. عمده میایم سراغ اون مطلب دوم که چرا شهید فرمود جهالت در سمن و مسمن اشکال نداره، چرا شهید فرمود عرض میکنم تقابض در مجلس عقد این در بیع نقده در معاطات نقده این لازم نیست. این فرماید شهید برای این حرفش یک تعلیلی آورده، فرموده لأنها لیست عقدا. تعلیل شهید دو احتمال درش وجود داره. یک احتمال این است که باز بگیم چون معاطات را مفید ملک نمیداند این حرف زده. احتمال دوم این است که چون معاطات را لازم نمیداند، لأنها لیست عقدا، یعنی لیست من العقود لازمه. پس شهید علت این که آمده این حرف رو زده این است که یا مفید ملک نمیداند یا از عقود لازمه نمیداند، یکی از این دوتا. و در نهایت شیخ انصاری میخوان بفرمان شهید کلامش قابل توجیه، احتمالات درش وجود داره، لذا خیلی اینطور نیست که یک مخالفت صریحی و محکمی تلقی بشود. عقول و حکمه قدس سر رو به عدم جواز اخراج المأخوذ بالمعاطات در صدقات واجبه، خمس و زکات از صدقات واجبه است، و حکم شهید به عدم جواز نکاح المأخوذ بها، یعنی وقتی که مأخوذه بها یعنی به معاطاته، این حکم صریح فی عدم افادت حال الملک، از باب این است که معاطات مفید ملک نمیدانه، الا ان حکمه به عدم اعتبار شروط المذکور للبیع و صرف معللا، در حالی که تعلیل آورده به اینکه معاطات لیست عقدا، اینجا دو پهلوه، اینجا دیگه صریح نیست، معلوم نیست که میگه لیست عقدا، آیا یحتمل ان یکون به اعتبار عدم الملک، از باب اینکه مفید ملک نیست، حالا که مفید ملک نیست میشه مشهور باشه، حیث و ان المفید للملک منحصر فی العقد، اونی که مفید ملک منحصر در عقده، یعنی در نظر شهید، و ان یکون به اعتبار عدم اللزوم، احتمال داره که میگه لأنها لیست عقدا، یعنی از عقود لازمه نیست، حیث و ان شروط المذکوره شرائط للبیع العقدی لازم، شرائط بیع عقدی لازم. حالا تا اینجا کلام شهید رو که درست میکنه، باز مرحوم شیخ دو تا دلیل در مقابل شهید که اگر شهید بخواد بگه شرایط در باب معاطات جریان نداره، دو تا دلیل در اینجا مرحوم شیخ بیان میکنه. دلیل اول اینه، این شرایطی که بیان شده شرایط بیع عرفیه، معاطات هم بیان عرفیون، فرق نمی کنه که ما بگیم معاطات مفید ملک یا مفید اباحه، اون مقداری که ما برای اجراء شرایط از نظر فنی لازم داریم این است که معاطات بی باشد و مصداق بی عرفی، مصداق بی عرفی هم هست. این دلیل اول. دلیل دوم، باز تکرار میکنن همون مطلب را، میفرماین که ما اگر آمدیم گفتیم معاطات مفید اباحه است، این برخلاف قاعده است، وقتی برخلاف قاعده شد باید بگیم معاطات فاسده، اونجایی که قصد تملیک دارن اما ما میگیم مفید اباحه است، قانون به ما میگوید بگید این معاطات چیه؟ فاسده. منتها چون فقها آمدن گفتن در اونجایی که واجدتون لجمیع شرائط الا شرط صیغه ما حکم به اباحه میکنیم، میگیم همین مقدار به عنوان صحت جدا میشود، اما و بقیان باقی ولاقوا اعتبارها، یعنی اعتبار این شرائط. و این قلنا بالاباهه، ولو غالب اباهه بشین به دو دلیل. یک، لانها بیعون عرفیون، معاتات بیع عرفیه، و این لم یفت شرعن الا الاباهه. این نکته رو دقت کنید، بیع عرفی یعنی اونجایی که یک رد و بدلی و یک معاوضهی تحقق پیدا بکنه، اما از این که مفید ملکیت باشد و مفید ملکیت نباشد. اما بیع شرعی اونجاییست که در نظر شارع موجب ملکیت باشد. و این لم یفت شرعن الا الاباهه، و مورد الادلت داله على اعتبار تلک شروط و البیع العرفی. ادله ای که این شروط رو معتبر می کند در بیع عرفی معتبر می کند، لا خصوص العقدی، نه بیع عقدی. چرا؟ می فرماید بل تقییدها بالبیع العقدی تقییدون به غیر القاله. در اول بحث معاتات عرض کردیم از 100 تا معامله ای که انجام می شود چند تاش بیع عقدیه؟ 10 تاش مثلا بیع عقدی، اما بقیهش به عنوان معاتاتیه. اگر ما بیع را بخواهیم در این کلمات مثلا در روایات مقید به بیع عقدی بکنیم، این تالیفاتش این است که تقیید به غیر غالب شد و تقیید به غیر غالب قبیل. دلیل دوم، و لما عرفته، این لما عرفته عطفی به اون لعنه هاست. لما عرفت من ان الاصل في المعاطات بعد القول بعدم الملک الفساد. اگر معاطات مفید ملک نباشه، ما باید حکم فساد بکنیم، چون العقود تابعت للقصود و عدم تأثیر هیچ شیء. بگیم معاطات اصلا لغوه. خب این قانون خرج ما هو محل الخلاف بین العلماء، اونی که محل نزاع بین علماست، من حیث اللزوم و العدم، از حیث اللزوم و عدم اللزوم، این از این اصل، یعنی از اصالت الفساد خارج می شود. اون چیه؟ و هوه، این کتاب های ما بزرگ واب کم داره، و هوه المعاملت الجامع الشروط، اونی که خارج شده و محل نزاع بین فقهاست، معامله جامعه لشروط عدستیقه غیر از لفظ. اما و بقی الباقی، یعنی اگه معاتاتی داشته باشیم سمن و مسمن درش معلوم نباشه، این باقی میماند در تحت همان اصالت الفساد. اونی که یقینا خارج شده همونیست که محل نزاعه، اونی که محل نزاعه اونیست که همه شرایط رو داره الا لفظ. اینجا بحث میکنیم مفید ملک، مفید اباحه، لازمه لازم نیست. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.